أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. إلى الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض شد که صاحب کفایه ادعا می فرمایند که از این دو روایت هم قاعده طهارت استفاده می شود، هم استصحاب. علاوه بر این طهارت اولیه اشیا به عنوان حکم اولی نیز استفاده می شود. یک تقریب این بود که ما از مغیا استفاده طهارت واقعیه اشیا و قاعده طهارت را استفاده کنیم و از غایت استفاده استصحاب بشود. این بیان اول صاحب کفایه بود. بیان دومی دارن که به عبارت دیگر که مرحوم عاشق فرمودن فرما تقریب دومی دارن برای اثبات این مدعا، که در این تقریب دوم فقط از عموم افرادی استفاده کردن، اطلاق را به میان نیاوردن و ادعا می فرماین به این که خود عموم افرادی که از کل شیئن به نصوصیه استفاده می شود هم دلالت دارد بر طهارت واقعیه اشیاء و هم دلالت دارد بر طهارت شیئی که مشکوک و طهارت و نجاسه است. یا اون روایت سوم دلالت دارد بر حلیت به عنوان حکم واقعی در هر شیئی ابتداءً و دلالت دارد بر حلیت شیئی که مشکوک الحلیت و الحرمه است به عنوان قاعده حلیت. بیان ایشان در رابطه با این تقریب این است که می‌فرمایند ما گرچه بعضی از افراد مشکوک الطهارت و النجاسه است یا مشکوک الحلیت و الحرمه است، اما با قطع نظر از این عنوان و عروض این عنوان مشکوکیت حکم را که طهارت است ولو در این فرض قائل بشویم به طهارت یا به حلیت. فرق است بین این که حکم روی شیء برود به عنوان مشکوکیت یا روی شیء برود در ظرف مشکوکیت، مشکوک بودن دخالت نداشته باشد در موضوع حکم. ایشان ادعا میکنند که کل شیئن به عمومه دلالت دارد بر طهارت هر شیئی اولا، و بعضی از افراد گرچه در ظرف مشکوکیت است اما حکم به طهارتش مقید به این ظرف نیست، ولذا در این ظرف می‌فرمایند حکم به طهارت بار می شود اما با قطع نظر از این تقید. خب اگر اینجوری شد ما به همون کل شیئن می توانیم حکم این شیئی که مشکوک و طهارت و نجاسه هست را ایزن استفاده کنیم. این دعاییست که ایشان فرمودند. این حاصل اون چیزیست که در احتمال دوم، در احتمال سوم که جمع بین سه امر طهارت واقعیه، قاعده طهارت و استصحاب که از این روایات هر سه استفاده بشود. بعد از این مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه ابتداءً به تقریب اول ایشان اشکال می کنند، بعد سراغ تقریب دوم میان. در تقریب اول ابتداءً سراغ این مسئله می روند که همون تقریب اول را نظر دارن. در تقریب اول طهارت واقعی را به عموم افرادی اثبات کردن، طهارت شیء مشکوک و طهارت و نجاسه که حکم به طهارت ظاهرن هست به اطلاق احوالی این روایت تمسک کردن، نسبت به عموم افرادی حرفی ندارن، اون دلالت بر حکم به طهارت واقعیه اشیاء دارد. نسبت دقت کنیم محل اشکال کجاست، اون رو اشکالی اینده برش وارد نمی کنن. اشکالشان در رابطه با مقیا نسبت به قاعده طهارت است که استفاده بشود از اطلاق احوالی این روایت، همونی که صاحب کفایه ادعا کردند. اینجا رو می‌فرمایند مورد اشکال هست. چرا؟ چون اطلاق طهارتن به معنای جمع بین قیود است و اخرى به معنای رفض قیود است، چه قید سلبی چه قید ایجابی. می‌فرمایند اگر اطلاق به معنای جمع بین قیود باشد، معناش این است که در ظرف عدم تقید به قید و در ظرف تقید به قید، چه سلبی چه ایجابی، در هر سه حال این حکم ثابت است. یعنی شما از کل شیء طاهر میگویید اون شیء اعم است از این که هیچ چیزی نسبت به او لحاظ نشود، یا اینکه در او لحاظ بشود، عنوان مشکوک الحال بودن، مشکوک الطهارت و نجاسه بودن. خب اگر به معنای جمع بین قیود شد، اثبات طهارت به ماهوه و اثبات طهارت برای شیء به عنوان مشکوک الامر بودن به این معنا بشود، خب اینجا فرمایش صاحب کفایه را به این معنا ما قبول میکنیم. بله، شما میتوانید از این اطلاق احوالی استفاده، از این اطلاق احوالی به این معنا که جمع بین قیود باشد استفاده بکنید، طهارت ظاهریه شیئی که با عنوان مشکوک و طهارت و نجاسه در نظر گرفته بشود و این نیست الا قاعده طهارت، عبارت اخرى همون قاعده طهارت است. ولی اگر اطلاق به معنای سریان حکم به افراد موضوع باشد، اطلاق به این معنا باشد نه جمع بین قیود، بنابر فرض اول، حالا این تعبیرم بیاریم که خودشونم بیان فرمودن، اطلاق به معنی لابشرط مقسمی است. بنابر معنای اول لابشرط مقسمی است، لذا هم با سریان حکم به نسبه به جمیع الافراد می سازد، هم با اون فرضی که مقید به قید ایجابی باشد که مشکوک الحلیت و الحرمه یا مشکوک طهارت و نجاسه می سازد، هم با فرض به شرط لا می سازد، چون لا به شرط مقسمی با لا به شرط قسمی هم هست، با به شرط شیء هم هست، با به شرط لا هم هست. ولی ات مطلق اگر به معنای اصولی معنا این معنا نیست، لا به شرط مقسمی نیست. خیلی هم اینجا توهم کردن که ات مطلق را در اصول به معنای لا به شرط مقسمی گرفتن. لا به شرط قسمی، مطلق به معنای لا به شرط قسمی است، یعنی اطلاق قید است، جمع بین قیود نیست. قید مراد از این قیودی که در عبارت حاشیه آمده است، یعنی قید اطلاق و قید به شرط شیء و قید به شرط لا، که اطلاق قید باشد. این چنین وضعی این به این معنا نیست، بلکه مطلق در اصول به معنای سریان اون لفظ، یعنی اون لفظ مطلق در جمیع افراد است. سریان در جمیع افراد یعنی این سریان قید است. اگر این چینی شد این میشود لاب شرط قسمی نه لاب شرط مقسمی. یه وقت لاب شرط قسمه، لاب شرط قسمی در مقابل به شرط شیء است، در مقابل به شرط لا است، چون هر قسمی در مقابل سایر اقسام است. لاب شرط مقسمی در مقابل چیزی نیست بلکه با همه اقسام است، لذا قابل جمع است لاب شرط مقسمی با همه اقسام. ولی لا به شرط قسمی معاند با به شرط شیء و به شرط لا هست. اگر مطلق به معنای سریان اون عنوان مطلق در جمیع افرادش باشد مقیدن به این سریان، اینجا می شود عموم عمومیت می شود یا غید. اگر عموم غید شد دیگه ظرف مشکوک الحال بودن رو نمی تانیم ما در اینجا استفاده کنیم. پس این مطلق است، یعنی افراد اون عام به ما هو فردون، نه به ما با عنوان مشکوک البودن، به ما هو فردون جمعی افرادش شامل می شود. لذا کل شیء، اون شیء به ما هو شیءون حالات مختلفه دارد، در تمام حالات او محکوم است به طهارت و به هر حال حلیت. این رو میخواد بگه، نه اینکه شیء با عروض عنوانی که عبارت از مشکوک ال حال بودن باشد، مشکوک الهلیت و الحرمه یا مشکوک طهارت و نجاسه باشد. پس غید مقید بی این غید، شیء مقید بی این غید در مقابل شیء است که مقید نباشد به این غید و این عدم تقیدش غید باشد. اطلاق بی این معنام اینجوری می شود، یعنی نباید او را با شیء ملاحظه کنید نه با نبود شیء ملاحظه کنید. خب نمی شود شیء در کلام هم رعایت بشود عدم لحاظ شیء بود و نبودش و هم لحاظ بشود بودن شیء که عنوان مشکوک الحال شیء بودن، مشکوک طهارت و نساجه یا مشکوک الهلیت و الحرمه. جمع بین این دو، جمع این بین متقابله این هست. مثل این که شما حیثیت کلمه رو وقتی در نظر می گیرید به صورت، چون لا به شرط مقسمی است، با اسمم هست، با فعلم هست، با حرفم هست، ولی اگر خصوصیت اسمی لحاظ شد دیگه قابل جمع با فعل نیست، قابل جمع با حرف نیست. دقت دارین؟ با فعل بسیار واضح تر هست که با او قابل جمع نیست. چرا؟ چون مستلزم این است که اون چه که غید هست در معنای کلمه اگر بخوای لحاظ معنای اسمی بکنید با اون چه که باید در لحاظ فعل و معنای فعلی او رو قصد کنی، اینا با هم مقابلن. جمع بین دو امر متقابل نمی شود کرد، لذا نمی شود کلمه باشد که هم اسم باشد هم فعل باشد. حالا اون بحث اسماء افعال که به هر حال در نحو گفتند باید بحث خاص خودش در اونجا بشود که معنای واقعی این کلمه چی هست. او یا اسم است در حقیقت یا هم اسم است و هم فعل. این که بگیم هم اسم هم فعل معقول نیست، دقت دارین؟ لذا باید یکی از این دو باشد که همین هم هست. اشاره خواستم میکنم در اینجا هم همینطور. شما وقتی شیء را به عنوان مطلق در نظر میگیرید، اینجا مطلق اصولی اطلاق میشود غید، سریان در خود افراد به اعتبار حالات مختلفش. حالات مختلف، نه اینکه اون حالات تقید به اون حالات باشد. این خودش بدون لحاظ شیء باشد یا نباشد وقتی در نظر بگیری سریان دارد و افراد متعددی را به اعتبار حالات شامل می شود. مثلا فرض کنید شیء مرطوب باشد، مرطوب نباشد، از جوامد باشد، لین باشد، غیر لین باشد، غیر ذالک، از چیزها رو میتونه استفاده بس از نظر حالات در نظر بگیرید. در همه این حالات با همه این حالات اون شیء به ما هو شیءان محکوم به طهارت است به عنوان حکم واقعی. ولی وقتی که قاعده طهارت رو میخواید استفاده کنید، در قاعده طهارت یا باید شما از اون حرف دست بردارید که بگید حکم در ظرف شک است که این اصلا گفتنی نیست، یا اینکه نه، حکم رو مقید به ظرف شک کنید. پس بنابراین تقید به شک در موضوع چنین حکمی اخذ شده، پس نمیشود شیء هم لا به شرط قسمی باشد که قسمون از اقسام اون مقسم، و هم به شرط شیء باشد که قسمون آخرون و مقابلون و مباینون با اون لا به شرط قسمی. خب پس بنابراین علاوه لازمه فرمایش صاحب کفایه که میفرماین ما به عموم احوالی میخوایم استفاده به اصطلاح قاعده طهارت را بنماییم، معناش این است که یک عنوان بیشتر ما در اینجا نداریم، کلمه شیء. خب از کلمه کل استفاده عموم افرادی کردید، گفتین احکام حکم طهارت واقعیه اشیاء در این حرفی نیست، اینجاش مخدوش نیست. ولی بحث این که در همین تعبیر و با همین عنوان آمده اید شیء مقید به مشکوک الحال بودن را از نظر حلیت و حرمت یا طهارت نجاست این را هم محکوم کردید به طهارت که استفاده قاعده طهارت بکنید، این معناش این است که شما در این شیء تقید به مشکوک بودن را اخذ کردید. شیء به وصف مشکوکیت محکوم به طهارت ظاهریه است که مفاد قاعده طهارت است. اگر این شد، جمع بین این شده است که هم لحاظ اطلاق به عنوان قسم شده است و هم لحاظ به شرط شیء به عنوان قسم آخر شده است. شما دو تا قسم را در یک تعبیر قصد کردید و این شدنی نیست و معقول نیست، مخدوش بودن از این نظره. لذا اصرار دارن مرحوم شیخ که ما وقتی که طهارت واقعیه را در نظر میگیریم، موضوع حکم واقعی شیء است به عنوان لا به شرط قسمی. مطلق اینه، نه اینکه مطلق لا به شرط مقسمی باشد. و موضوع حکم ظاهری ماهیت به شرط شیء است. نمیشود شیء هم ماهیت لا به شرط قسمی باشد هم ماهیت به شرط شیء باشد. بله اگه دو تعبیر باشد اشکال ندارد، ولی در تعبیر واحد و عنوان واحد دو تا رو جمع کنید، مثل اینکه یک شیء هم اسم باشد و هم فعل باشد، یک کلمه هم اسم باشد هم فعل. بله کلمه مقسم است برای اینها، چون کلمه مقسم است قاعده مقسم این است که با تمام اقسام باید باشد. ولی اگر قسم شد، قسم تارد قسم آخر است، نه اینکه قابل قسم آخر باشد. و اینجا وقتی شما شیء را مطلق اخذ کنید به معنای اصولی، دیگه با مقید قابل جمع نیست. اون مطلقی که همراه مقید است، مطلقی است که عاری از قیود باشد، حتی از قید اطلاق. خب کلامی که در بین بسیاری از اصولیین متداول و متعارف است، اینو به عنوان جمله معترضه بیان می‌فرمایند. از این بیان که مطلق به معنای رفع قیود است نه به معنای جمع بین قیود. دقت کنید که اگر رفع القیود گفتیم میشود قسمی، مطلق قسمی، اطلاق قسمی. اگر جمع القیود گفتیم میشود مقسمی. دقت دارین؟ لذا در مقسم همه اقسام هست و مقسم با تمام اقسام هست. خب البته اقسام در مقسم هست بلا تعین، چون اگر مع تعین باشد باز همین اشکال به وجود میاد. اینا رو التفات داشته باشین. اقسام در مقسم هست بلا تعین. این بیانات را هم که در اصول که علوم از علوم اعتباری است، در اصل از مباحث علوم حقیقیه گرفته شده است. دقیقا داره از اونجا اخذ شده است که ما در اونجا باز در اصطلاح داریم که تعبیر می شود که مثلا حق تبارک و تعالی وجود مطلق است. به حقیقت محمدی هم صلوات الله و سلامه تعبیر می شود که وجود مطلق است. اما اون اطلاق با این اطلاق فرق دارد، چون در حق تبارک و تعالی مطلق است اما غیر مقید حتی به اطلاق. ولی در حقیقت محمدی صلوات الله و سلامه که وجود مطلق است، مقید به قید اطلاق است. از اونجا این تعابیر را آمدن. حالا بعضی چون شاید علت هم این باشد که زیاد با مبانی حکمی آشنا نیستن، لذا میان چکار میکنن آقا؟ میگن مطلق یعنی لا به شرط مقسمی، ولی که این از اغلاط، به تعبیر مرحوم استاد ما میفهمونده، از اغلاط عالم است. از اغلاط این است که مطلق به معنای لا به شرط مقسمی باشد. خب لذا تصریح دارن به عنوان جمله معترضه در حقیقت که از بیان ما که معلوم شد معنای مطلق کلامی که در السنه متداول هست به این که اطلاق به معنای جمع بین قیود هست، میفرماین غیر معقول هست و به تعبیر از اغلاط هست. چرا؟ چون میفرماین شی در استعمال واحد و لحاظ واحد یا باید متعین باشد به تعین لا به شرط قسمی که میشود مطلق اصولی، یا باید متعین باشد به تعین به شرط شی که واضح است در مقابل دو تا تعین متقابل با یکدیگر معنا ندارد. اگر تعین اطلاق شد دیگه با تعین به شرط شی معنا ندارد، که ما اینکه اگر یکی از این دو باشد با تعین به شرط لا قابل جمع نیست که از واضحات است. خب به حسب استعمال که وقتی کلام منعقد می شود، اهمال در واقعی که معنا ندارد، چون عدم تقید یک تارتن از اینی که از اهمال، اهمال به حسب واقع معنا ندارد، ما در واقع مهمل نداریم، یا به حسب واقع مطلق است از قید، یا به حسب واقع مقید است به قیدی. این که بگیم نه تعین اطلاقی داشته باشد، نه تعین به شرط به شیء داشته باشد، این گفتنی نیست. این حرف لذا نمیتونه بگه آقا اینجوری حالا درست است که این تعینات با هم متقابلند، ولی که در اینجا هیچ تعینی لحاظ نشود. میگین در به حسب واقع معنا ندارد و مولایی که در مقام جعل حکم است که میفرماد کل شیء طاهر یا کل شیء حلال، اینجا در مقام جعل حکم است. نمیشود یک شیء مهمل که نه مشخص باشد در واقع مطلق است و نه مشخص باشد در واقع که مشروط به شیء است، یک شیء اما، شیء اما طاهرون از نظر تعین بگیم شیء اما نه تعین اطلاقی دارد نه تعین به شرط به شیء داشته باشد، این گفتنی نیست. این حرف اگه کسی این حرف رو بزند بین عقلا او رو نمیپذیرند. دقت دارین معنای غیر معقول. خب پس بنابراین الهذا این حرف گفتنی نیست که ما بگیم اطلاق به معنای جمع بین قیود باشد. پس کلام صاحب کفایه بر اساس یک مبنای غلط قابل قبول می شود، ولی اگر مبنای حکمی عقلایی درست رو بخوایم بپذیریم، این کلام به معنای امر غیر معقولی می شود که مستلزم جمع بین دو تعین متقابل هست، یکی تعین لا به شرط قسمی که اطلاق اصولی است و یکی هم به تعین به شرط شیء. وقتی قاعده طهارت را قصد می کنید به تعین به شرط شیء که عنوان مشکوکیت را دخیل بدانید لحاظ شده است، وقتی حکم به طهارت واقعی مقصود شما هست، این شیء مطلق است به مقیدن به قید الاطلاق. خب یک نکته است که اگر اینجور که شما میفرمایید این دخل مقدر است، این قلت به تعبیری که بنده عرض میکنم، کسی بگه آقا خب شما که الان قائل شدید به اینکه این دو تعین با هم متقابلن، در باب احکام ظاهریه گیر میکنید بر اساس فرمایش خودتان. چطور گیر میکنید در احکام ظاهریه؟ اشکال این پیدا میشود که آقا مگر حکم ظاهری در موضوع او حکم واقعی اخذ نشده است؟ چون معنای حکم ظاهری این است که حکم در ظرف شک در حکم واقعی است. خب اگر ما شک در حلیت شی و حرمت شی یا شک در طهارت شیء و نجاست شیء پیدا کردیم، حکم واقعی اشیاء رو باید بدانیم، یعنی اول باید یک حکم واقعی باشد بعد شک کنیم در حکم واقعی. شک در حکم واقعی متأخر از حکم واقعی است، تا حکم واقعی نباشد که شک در حکم واقعی معقول نیست، بعد از او حکم ظاهری میاد. پس حکم ظاهری از موضوع خودش که متأخر است و موضوع حکم ظاهری از حکم واقعی متأخر است، پس دو مرتبه از حکم واقعی تأخر دارد حکم ظاهری. یک تأخر به واسطه موضوع خودش است، دیگر این که در موضوع او حکم واقعی عقد شده است. پس ترتیب تکوینیش این می شود که اول باید حکم واقعی باشد، اونگاه شک که در اون حکم واقعی پیدا بشود، تازه موضوع برای حکم ظاهری پیدا شده است. حالا شما مگر نگفتین جمع بین حکم واقعی و ظاهری نمی شود؟ ما الان در تمام احکام ظاهریه مبتلای به همین قضیه میشیم، برای خاطر اینکه وقتی حکم ظاهری رو میخوایم استفاده کنیم تحت استصحاب، با عنوان استصحاب باشه یا قاعده باشه فرق ندارد، ما در اینجا موضوع به شرط شیء است، موضوع به شرط شیء است، تعین به شرط شیء موضوعش است، و این موضوع در این موضوع اخذ شده از حکم واقعی به عنوان جزء، چون شک که در او داریم، به عنوان جزئیت حکم واقعی اخذ شده است. حکم واقعی حکم مطلق به تعین اطلاقی است، یعنی مطلق اصولی که به نحو عدم تعین به شرط شیء و یا به شرط لا اخذ شده است، که این عدم تعین باید لحاظ بشود. خب پس شما در موضوع حکم ظاهری از یک طرف موضوع مقید است به قید، تا اون قید نباشد موضوع محقق نمی شود، پس شد به شرط شیء، و از طرفی در همین موضوع حکم واقعی آمده است که حکم واقعی حکم روی شیء است، چون اونم بدون موضوع که نمی شود باشد. اگر حکم واقعی در حکم در موضوع حکم ظاهری اخذ شده است، به تبع او موضوعش هم میاد، در چون حکم بدون موضوع که معقول نیست و موضوع او مطلق بود، فاذن در موضوع حکم ظاهری هم مطلق آمده است به عنوان جزء الموضوع و هم مقید آمده است به عنوان اینکه موضوعش مقید است به قید مشکوکیت. شما چطور گفتید جمع بین این دو تعین که متقابل با یک دیگرن نمی شود؟ همین اشکال عیناً در بحث احکام ظاهریه هست. هرچی اینجا جواب میدید اونجا هم جواب بدید. این رو قائلی دفاعاً از صاحب کفایه می ممکن است همچه حرفی رو بزند، به آی اشکالی که شما کردین در باب احکام ظاهری مطلقا وجود دارد، چون حکم ظاهری حکم در ظرفی است که شک در حکم واقعی داشته باشید. به همین نحوی که عرض کردم، موضوع حکم ظاهری هم درش تعین به شرط شیء هست، هم تعین لا به شرط قسمی هست، جمع بین تعین این شده است. ایشان می‌فرمایند که این اشکال بر ما وارد نیست، یا به عبارت دیگر این نقض کلام ما نیست، و شما نمی‌توانید بگید آقا پس همون جوری که اینجا مثلا این معنا واقع شد، پس در محل بحث ما هم قابل باشد جمع بین دو تعین متباین. چرا؟ برای خاطر این که به تعبیر متول حفظت شیئا و غابتن که اشیاء، شما یک مطلب رو خوب گرفتید که بله این دو تا تعین قابل جمع نیست، ولی تطبیق این دو تعین را در مورد بحث احکام ظاهریه، این در این تطبیق خطا کردید. بله کبرا رو ما قبول داریم، ولی اینکه گفتید ما نحن فی از مصادیق اون کبرای کلی است که جمع بین دو تعین شده باشد، این غلطه. همونجوری که گفتن این که اطلاق مطلق لا به شرط مقسمی باشد غلط است، این حرفم غلطه که بگه ما نحنوفی یعنی بحث به اصطلاح احکام ظاهریه در موضوعش جمع بین دو تعین شده باشد، هم تعین اطلاقی و هم تعین به شرط شیء، این غیر معقوله. این حرف اینجا از این قبیل نیست. چرا؟ جهتش این است که می‌فرماید وقتی که می‌خواید شما حکم کنید به عنوان حکم واقعی، طبیعت که همون شیء هست را چجوری لحاظ میکنید؟ به تعین لا به شرطی. و واضح است که وقتی تعین لا به شرطی را لحاظ کردید، موضوع حکم ظاهری در به عنوان جزء موضوع عبارت است از حکم واقعی که مشکوک است. ما میخواییم حکم واقعی اینجا بیاریم؟ نه، ما میخواییم موضوع برای حکم ظاهری درست کنیم. این حکم واقعی که تابع موضوع خودش است، که موضوع او را ما به نحو طبیعت مقید به لا به شرطیت لحاظ کردیم، این حکم اگر مشکوک شد برای ما، نمیخواییم این حکم را بیاریم. اگر این حکم بخواد تحقق پیدا بکند، فعلیت پیدا بکند، اینجا در موضوعش لا به شرطیت اخذ شده. ولی ما نمیخوایم این حکم رو بیاریم، میگیم این حکمی که انشاء شده و جعل شده است، اگر برای ما شک عارض شد، در نفس ما نسبت به او شک حاصل شد، اینجا تازه موضوع برای حکم ظاهری محقق میشود. پس بنابراین ما در اینجا برای ثبوت موضوع حکم ظاهری در حال شک این معنا رو میخوایم بیاریم، نه اینکه ما بخوایم بگیم این لحاظ موجود است در جمیع موارد احکام ظاهریه. ما در موارد احکام ظاهری غیر از موضوع حکم ظاهری چیزی دیگه ای نداریم و اون شیء متعینه به این عنوان مشکوکیت. شیء یعنی حکم. اگر جعل حکم میخواست بشه، خب بله آقا جعل دوتا حکم متباین نمیشود، ولی جعل حکم واقعی شده، تمام میدانیم هم جعل شده است، اما ما نمیدانیم در این ظرف. چرا؟ چون ما شک داریم. وقتی شک کردیم در حکم واقعی، موضوع به تنهایی موضوع یک چیز محقق شده و اون موضوع حکم ظاهری. پس حکم ظاهری که حکم در ظرف شک است، یک حکم بیشتر نیست، موضوعش مرکب است از دو جزء. یک جزءش حکم واقعی مجعول، ما جعل که نمیخوایم بکنیم، حکم واقعی مجعول یعنی جعل شده قبلا، که بعد عارض بشود بر اون حکم مجعول شک. بر حکم مجعول اگه شک عارض بشود، شما دیگه نیاز به لحاظ لا به شرط قسمی ندارید. پس در اینجا غیر از تعین به شرط شیعی چیزی دیگری از انهای تعینات وجود ندارد، پس یک تعین بیشتر نیست. اشکال شما در فرضی است که در موضوع حکم ظاهری ما دو تا تعین داشته باشیم، هم تعین لا به شرطیت و هم تعین به شرط شیعیت، و حال اینکه در موضوع حکم ظاهری فقط تعین به شرط شیع است، که ما اینکه در موضوع حکم واقعی فقط تعین لا به شرطیت است. خب این حرف در باب احکام ظاهری و واقعی است و در موضوع حکم ظاهری این حرف است، اونجا یک تعین بیشتر نیست، ولی به خلاف محل بحث ما در اینجا در مقام جعل حکمیم، نه در بحث این که موضوع حکم ظاهری چیست. پس در اونجا یک تعین بیشتر نبود در هر کدومش، ولی در محل بحث که سخن از جعل حکم واقعی و جعل حکم در ظرف شک است، اگه بحث جعل است لحاظ لازمه، یا باید در موضوع لحاظ عدم تعین لا به شرطی بشود، یا باید لحاظ تعین به شرط شیعی بشود. اگر لحاظ تعین لا به شرطی شد، فقط منحصرا احکام حکم طهارت واقعیه را دلالت می کند و غیر او هیچ دیگر اثبات نمی کنه. اگر لحاظ تعین به شرط شیعی شد، فقط بیان حکم در ظرف شک است و غیر از اون حکم دیگری را دیگه استفاده ازش نمی شود کرد. پس گفتن این که استفاده هر دو بشود در مورد بحث ما مستلزم جمع بین لحاظ دو امر متعاند و دو امر مقابل یک دیگر است، یعنی دو امری که هر یک قسیم دیگری هستند. این نمی توانیم ما در لحاظ واحد، در استعمال واحد و زمان واحد اخذ کنیم. پس بنابراین اشکال در محل بحث جاری است، ولی اون موردی رو که شما به عنوان نقض و به عنوان اشکال ذکر کرده اید، اون مورد صحیح نیست و نقض بر کلام ما نیست و اون مورد دفاعی از به اون مورد نمیتونید دفاعی از صاحب کفایی هم بکنید. خب پس این راجع به تقریب اول صاحب کفایه شد. پس تا اینجا این شد که آقا از مقیا فقط ما یک حکم میتونیم استفاده کنیم و ظاهر عبارت این است که فقط همون حکم به طهارت واقعیه اشیا و چیزی دیگری از این مقیا استفاده نمیشود، چون حالا یکیش باید استفاده بشود. کدوم یکی ظهور دارد؟ ظهور در عموم افرادی که مربوط به بس حکم به طهارت واقعیه اشیا باشد، این معنا ازش استفاده میشود. و اما مسئله تقریب دومی که فرمودن، در تقریب دوم اصلا سراغ اطلاق نرفتند. خب چرا این تقریب دوم؟ حالا شاید بگیم صاحب کفایه ذهنشان منتقل شده به این قضیه که در اونجا مواجه با این اشکال می شوند، لذا آمدن این تقریب دوم. در تقریب دوم اصلا سراغ اطلاق نرفتند، سراغ نفس عموم افرادی رفتن، همونجوری که امروز توضیح دادیم. خب اگر ما از نفس عموم افرادی بخوایم هم طهارت واقعیه را اثبات کنیم هم قاعده طهارت را، چون تمام حرف ما فعلا در مقیا هست، این هم از نظر مرحوم شیخ مورد اشکال هست. چرا؟ برای خاطر این که در اینجا شما چه موقعی می توانید استفاده کنید که حکم در مورد طهارت ظاهریه به عبارتی دیگر در مورد قاعده طهارت حکم رفته از روی شیء به طهارت؟ آیا روی ذات شیء رفته است به عنوان جمیع حالات و جهاتی که دارد، یا نه روی ذات مقیدن به این قید؟ در صورتی شما بحث قول به عدم فصل رو میتوانید بیاورید و ادعا بکنید که این فردی هم که مشکوک هست از افراد اون شیء است و از مصادیق اون شیء است، پس حکم طهارت برای این هم هست، ولو اینکه در ظرف شک است، که شما بتوانید اثبات کنید که حکم رفته از روی اون شیء به ما انه شیئون ولو در این حال. ولی این نیست، حکم ظاهری حکم روی شیء است مقیدن به قید مشکوک بودن، و مشکوکیت دخیل است در موضوع این حکم. خب اگر شما این بیان را میخواییم به این طریق داخل کنید قاعده طهارت را در تحت این عبارت، معناش این است که مشکوکیت را در موضوع حکم ظاهری عقص نکردید، و این اصلا خروج از به اصطلاح اون چیزی است که ما در باب احکام ظاهری میگیم. در باب احکام ظاهری حکم در ظرف شک است، در ظرف شک به عنوان شک و به عنوان مشکوک بودن. اگه این عنوان رو شما بگید دخالت ندارد و شیء به ما هو شیئون همه ها و ابسال اشیاء را میگیرد، حتی اشیایی که مشکوکند، میگیم بله شامل میشود، ولی اون شمول با این موضوع قرار گرفتن تفاوت دارد. شیء مشکوک که در تحت عنوان کل شیء داخل است، اون به ما انه داخلون فشی و یصدق علیه شیء، اون موضوع قرار نگرفته. چیزی که موضوع برای حکم ظاهری است عبارت است از شیء موصوف به وصف مشکوکیت، و این رو شما میگید نه دخالت ندارد. پس بنابراین یا باید از این حرف دست بردارید تا شیء مشکوک رو داخل کنید در عموم افرادی کل شیئین، یا اگر بخواید بگید که، و نتیجهش می شود که شما در موضوع احکام ظاهریه شک رو دیگه اخذ نکردید و شک تأثیری ندارد و این خلاف و واقع هست. و اگر این رو بخواید حفظ بکنید، شیء مقید و معنون به عنوان مشکوکیت از شیء به ما هو شیئون خارج است، از دهد شیء به ما هو شیئون خارج می شود. بله شیء اطلاق می شود کرد برش، اما به عنوان شیئون دیگه نیست، به عنوان مشکوک الحال بودن است. پس بنابراین الهازا این تقریب دوم ایشان هم لا یسمن ولا یغنی. فعلا هنا استفاده هم طهارت واقعیه هم قاعده طهارت از مقیا نه به تقریب اول صحیح بود و به نه تقریب دوم. و اما ادامه بحث انشاءالله بعد. اشکالی است که مرحوم حائری رضوان الله علیه بر صاحب کفایه فرمودن، این اشکال رو باید بیان کنیم ببینیم اشکال ایشان وارد هست یا نیست. در جلد این کتاب بنده دارم، جلد دوی غرر صفحه 70 و 71، این بحث ایشان مبسوط آوردن. انشاءالله فردا. صلی الله علیه و آله و سلم.